بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. دقیقا شعر و مقالات هنرمندانه ادبی و بیان روشن اهل عقل قدرت نداره شخصیت الهی و ملکوتی وجود مبارک قمر بنی هاشم رو معرفی کنه. زبان شعر نسبت به او و زبان ادبیات و بیان اهل عقل الکنه. کسی باید وجود مبارک اون حضرت رو معرفی کنه که در همه شؤون وجودش ما فوق قمر بنی هاشم باشه. از جمله کسانی که این انسان والای کم نظیر رو که بیش از 32 سال هم در دنیا زندگی نکرد معرفی کرده، وجود مبارک حضرت صادق علیه السلام. البته سال گذشته در چنین ایامی فقط یک جمله از امام ششم علیه السلام راجع به قمر بنی هاشم توضیح دادم و امشب اگر خداوند عنایت کنه همه فرمایش امام صادق رو در رابطه با شخصیت اون حضرت توضیح میدم. امام صادق در یک بخش از گفتارشون ایمان قمر بنی هاشم رو بیان میکنن. وقتی میخوان ایمان حضرت رو بیان بکنن با وصف سلبا ایمان، ایمان حضرت رو نشون میده. سلب با صد به معنای ایمانی که هیچ طوفانی، فتنه‌ای، جاذبه‌ای، کششی، فرهنگی کمترین اثر منفی در اون ایمان نمیتوانه بگذاره. شما حتما میدانید که در طول تاریخ خانواده‌های، ملت‌های، جمعیت‌های و حتی شخصیت‌های در برابر طوفان‌ها، فتنه‌ها، فساد‌ها ایمان خود را از دست دادند، بیدین شدن، دیندار بودن ولی بیدین شدن، ایمان داشتن ولی کافر شدن. در صراط مستقیم بودن ولی منحرف شدن. در مقابل مقام نتوانستن مقاومت بکنن، قبول مقام در گرو این بود که بیدین بشن و شدن. در مقابل پول نتوانستن مقاومت بکنن، به دست آوردن مال برای اونها در گرو این بود که دست از ایمان بردارن، برداشتن. در مقابل شهوت نتونستن مقاومت بکنن، برای ارضاء شهوات مخصوصا شهوت جنسی لازم می‌دیدن از ایمان دست بردارن تا به کام دل برسن، دست برداشتن. در دوره‌های مختلف فرهنگ‌های باطل هجوم کرد به جوامع برای اینکه از قیود ایمانی آزاد بشن. در گرو این بود که اون قیود رو رها بکنن و اهل اون فرهنگ بشم شدم. میلیاردها نفر دست از ایمان برداشتن، قرآن در سوره اعراف از یه شخصی اسم میبره با وصف البته که هم عالم بود و هم مؤمن بود، ولی می فرماید و تبع هواها اخلد الی ارض فاتبعه الشیطان، ایمانش رو رها کرد، گره به هوای نفس خورد، ملکوت رو رها کرد، اخلد الی ارض پولکی شد. انبیا رو رها کرد، اتبعه شیطان، شیطان او رو دنبال کرد و به دام انداخت. خانواده هایی هم بودن که قرآن به اونها اشاره میکنه، مؤمن بودن، خوب بودن، بد شدن، بیدین شدن. شما نمونه فرد و خانواده و جامعه رو که مؤمن بودن و بیدین شدن، منافق هم نبودن، یعنی از اول ایمانشون ایمان درستی بود. در حوادث بعد از مرگ پیغمبر میتونید ببینید که چه افراد مؤمن در فتنه بعد از مرگ بیدین شدن، چه خانواده هایی در فتنه های بعد مرگ پیغمبر بیدین شدن، چه جمعیت هایی در فتنه های بعد مرگ پیغمبر بیدین شدن. اما امام صادق می فرماید ایمان عموی من ایمان سلبی بوده، با صاد، بازم تکرار میکنم، نه با سین، یعنی ایمانی بوده که هیچ فتنه‌ای، طوفانی، مالی، مقامی، شهوتی توان ضربه زدن به ایمان عموی من رو نداشت. در یه جمله اگر بخوایم خلاصه بکنیم، باید بگیم قمر بنی هاشم یک تنه در 33 سال عمرش در مقابل انواع طوفان‌ها، فتنه‌ها، فساد‌ها، صندلی‌ها، مال‌ها و ثروت‌ها و شهوات قرار گرفت، همه رو دفع بهتر اینه که بگیم وجود مبارک قمر بنی هاشم در مسئله ایمان به مرحله سوم یقین رسیده بود. ما در قرآن مجید می‌بینیم خداوند متعال یه تقسیمی داره در باب یقین، علم الیقین، حق الیقین، عین الیقین. با ذکر مثل هر سه مرحله رو براتون بیان کنم. علم و یقین، پشت دیوار نشستم، یه مرتبه میبینم از اون طرف دیوار دود بلند شد، بلند نمیشم برم اون طرف دیوار، همینطور که نشستم دود رو دارم نگاه میکنم. دود کاملا منو قانع میکنه که پشت دیوار آتشی افروخته شد. هر کی هم به من بیاد بگه این دود بی آتشه، میگم باورم نمیشه. حقم با منه که باورم نمیشه. معمولا دود مال آتش، حالا آتش به هر کیفیت، آتش از کنده داره بلند میشه، گاز روشن شده که خوب نمیسوزه دود میکنه، گازوئیل داره میسوزه، لاستیک داره میسوزه، کاغذ داره میسوزه، تخته داره میسوزه. یقین دارم به این که پشت دیوار آتشی افروخته شده. این رو میگه علم و یقین. بعد چند دقیقه بلند میشم، میچرخم، میرم اون طرف دیوار، میبینم بعد آتش روشن، دودم داره میره هوا. این رو میگه حق یقین. اینقدر میام جلو تا بدنم حرارت سنگین و شدید آتش رو لمس میکنه، یعنی از تماشا گذشته. پوستم، گوشتم، حسم حرارت رو داره درک میکنه. این میشه عین الیقین. وجود مبارک قمر بنی هاشم از علم الیقین ایمانش گذشته بود، از حق الیقین هم گذشته بود، با تمام وجود خدا را و قیامت را لمس کرد. چی میتونست این ایمان را از قمر بنی هاشم بگیره؟ چی میتونست به این ایمان ضربه بزنه؟ چی میتونست نور این ایمان رو کم بکنه؟ در حالی که کیفیت ایمان اون حضرت ایمانی بود که هر لحظه اضافه می شده به ایمانش. اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، آیه در سوره انفال، انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا، آیه در سوره کهف. یعنی ارتباط قمر بنی هاشم با پروردگار عالم و با قیامت ارتباط مشاهده وجودی بوده. تمام سلول‌های وجود مبارک او، خون او، گوشت او، پوست او شده بود ایمان. این یه جمله. اما جمله دوم، این جمله دوم خیلی جمله عجیبیه. کم برای انسان‌ها پیش میاد. من ارزیابیشو بلد نیستم. ببینید، یقیناً این مسئله دومی که حضرت صادق برای قمر بنی هاشم مطرح کردن در 124 هزار پیغمبر و در ائمه یقینی بوده، اما این که تو چند میلیون نفر چند نفر به این مقام میرسن، این محاسبه رو من نمیدونم. خب چه میفرماید امام صادق درباره قمر بنی هاشم؟ میفرماید نافذن بصیره. بصیرت یعنی باز بودن چشم دل، اون هم در کمال سلامت. یعنی یه چشم باطنی که 100% سالم. این گفتار پیغمبره که قلب مانند سر دو چشم دار. پیغمبر می فرمد شر الامام القلب، بدترین کوری در این عالم کوردلیست. کوری چشم مهم نیست، بعضی ها چشمشون کور بوده ولی چشم دلشون باز بوده. باز بودن افرادی که چشم دلشون، البته تعدادشون خیلی کم، باز بوده. خب با چشم دل چی میدیدن؟ اینا از نظر طهارت باطنی و مقامات روحی و مقامات عملی به جایی رسیده بودن که در حد مقاماتشون پروردگار عالم پرده از روی حقایق پشت پرده کنار میزد براشون و نائل به مشاهده قلبی نسبت به حقایق عالم میشد. این آیه‌ای که میشنوید در سوره مبارکه یوسف، قول خدا به پیغمبر میگه به کل بگو. حالا قبول بکنن یا نکنن، خورشید داره میتابه، 4 احمق هم بیان وایسن بگن الان شبه، 4 بیشعور بیان بگن که نه خورشیدی وجود نداره، خب بگن قول حاضری سبیلی، به تمام مردم بگو راه من اینه. چیه؟ ادعو الالله، فقط شما رو به الله دعوت میکنه، فقط. اما بدانید دعوت من و دعوت من تبعنی، دعوت علی، دعوت زهرا، دعوت حسن، دعوت حسین، دعوت جانشینان من، علا بصیرت، بر مبنای بصیرت چشم دل ما 14 نفر رو خداوند متعال باز کرده، 100% سالمه، و اون چرا شما نمی بینید می بینیم، اون چرا شما نمی شنوید می شنم. این حرف قرآن کریم، این حرف پروردگار که پیغمبر اکرم می فرماید. این خیلی جمله فوق العاده لولا تمریجون فی قلوب کن، اگر دل شما چراگاه شیاطین نبود، اگر دلتون آلوده به ریا نبود، به کبر نبود، به طمع نبود، به حرص نبود، به کینه نبود، به نفاق نبود، لولا تمریجون فی قلوبکم، پشت پرده، لولا تمریجون فی قلوبکم، اگر دل شما چراگاه رذائل، چراگاه فتنه ها و فساد و چراگاه شیاطین نبود، و تکثیرون فی کلامکم، اگر زیاده گو نبودید، اگر یاوه گو نبودید، اگر باطل گو نبودید، اگر خلاف گو نبودید، لرأیتم ما ارا، اونی که ما میدیدیم شما میدید، ولسمعتم ما اسمع، اونی که ما میشنیدیم شما میشنیدیم. خب قمر بنی هاشم امام صادق میگه به این نقطه رسید، اون چرا انبیا میدیدن میدید، اون چرا میشنیدند از صدای حق، حالا به هر کیفیتی میشنید. این مقام قمر بنی هاشم. کدوم شعر میتونه قمر بنی هاشم رو معرفی کنه؟ کدوم مقاله ادبی میتونه ایشون رو بشناسه؟ بیان کدام عاقلی که مادون خود قمر بنی هاشم میتونه قمر بنی هاشم رو معرفی کنه؟ من بخوام ایشونو معرفی بکنم باید بگم هزار مرتبه شستم دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بی ادبی است. میخواهید بدانید بصیرت یعنی چی؟ این آیه رو بشن. بچه 8-9 ساله از خواب بیدار میشه، به پدر میگه یا عبته انی رأیتو احدا عشرا کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. این متن خواب این بچه 7-8 ساله. بابا دیدم 11 ستاره، خورشید، ماه به من سجده کرد. حالا بصیرت بابا رو نگاه بکنه، اینو قرآن داره نقل میکنه، این قصه نیست، قرآن داره نقل میکنه. قول پروردگارم نیست، نقل قول از یعقوب، نه قول خود حضرت حق. به یوسف فرمود، حالا حرفی که یعقوب داره به یوسف میزنه 40 سال بعد میخواد ظهور بکنه. چشم بصیرت یعنی چشمی که 40 سال دیگر رو داره میبینه، پرده جلوش میکه 1 ثانیه بعد رو نتونه ببینه، پرده کنار رفته از برابر این چشم، چشم باطن. کذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل احادیث و یتم نعمته علیک کما اتمها علی ابویک ابراهیم و اسحاق من قبل. ببینید 3 تا پیشبینی پدر کرد. کذالک یجتبیک ربک، به بچه 7-8 ساله میگه در آینده، نه الان. یجتبیک فعل مضارعه، خدا در آینده پسرم تو را به مقام با عظمتی انتخاب تو و یعلمو کم این تعویل الاحادیث، دانش حقایق و یعلمو کم این تعویل الاحادیث، دانش حقایق رو بهت عنایت میکنه و یتم نعمته علی، تمام نعمتهاشو به تو تمام بود. این پیشبینی یعنی بچه رو میگیرن میبرن میندازن تو چاه، 10 تا داداش واقعا یقین کردن مرد و پوسید و تموش. 40 سال بعد وقتی که در مصر یوسف به این 10 نفر گفت هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه، شما یادتونه در گذشته با یوسف و داداشش چیکار کرد؟ این 10 نفر گفتن یوسف که 35-36 سال پیش به دست ما افتاد تو چاه، اونجا که نابود شد و مرد و پوسید، این مرد مصری از کجا از یوسف خبر داد؟ یکی از برادران قرآن میگه که برگشت بهش گفت اینکل انت یوسف، نکنه خودت یوسف باشه. قال انا یوسف و هازا اخی، بله من یوسفم. روزی به برادران گفت من یوسفم که خدا او رو انتخاب کرده بود به مقام نبوت. علم حقایق رو به او آموخته بود، تمام نعمتهاشو بر او کامل کرده بود. اونا فکر میکردن مرد، یعقوب اصلا مرگ یوسف رو احتمالم نمیداد. این معنی بصیرت. به کجا رسید قمر بنی هاشم که در سن کم 33 سال 15 سالشو که از نظر شرعی مکلف نبوده، 17 سالشون در دایره تکلیف بودن، امام صادق می فرماید دارای بصیرت نافذ شد، یعنی به عمق حقایق راه پیدا کرد. اینو شعر نمیتونه بگه، امام صادق باید بگه، مقاله نمیتونه بگه، بیان عقل معمولی نمیتونه بگه. نافذن بصیره. و اما جمله سوم، جاهد مع ابی عبدالله در جهاد. حالا از نهج البلاغه بگیم، جهاد با زبان، جهاد به وسیله نعمتهای حق، جهاد با بدن، جهاد در عبادت. امام صادق میگه مع ابی عبدالله، با حضرت حسین معیت پیدا کرده. خیلی وزن سنگینی بود از نظر معنوی. جاهد مع ابی عبدالله، اونم چه جهادی؟ جهاد قمر بنی هاشم مصداق این آیه شریفه بوده، جاهدوا فی الله حق جهاده، نه جهاد برای به دست آوردن بهش و مسئولیت از دوزخ. جاهدوا فی الله، جهاد فقط برای خدا. خیلی عجیبه که در این قلب هیچ توقعی قمر بنی هاشم از انواع جهادهاش نداشته، کل جهاد لله، کل جهاد. از تبریز یکی از عالمان بزرگ نامه ای رو نوشته به منطقه بهار همدان، به محضر مبارک عاشق محمد بهاری، که متاسفانه نمونه اینا بسیار کم شد، کم. عاشق محمد بهاری اهل بصیرت، میارز آدم وقتی بره همدان تا 25-6 کیلومتر بیرون شهر بره و سر قبر ایشون بره. می نویسه استاد، خداوند متعال میسر فرموده که من برم حج، سفر اولم هم هست. یه عالم ورزیده داره به یه عالم دیگه می نویسه. چقدر گذشتگان بی تکبر بودن. خودش عالم بوده، خودش مجتهد بوده، خودش تبریز درس داشته، ولی با عاشق محمد می نویسه من سفر اوله که خدا قسمتم کرده، شاید دیگه تا آخر عمرم هم نتونم برم، دارم میرم مکه، چی بخوام از خدا؟ عاشق محمد می نویسه شما اگر به مسجد الحرام رسید، عمرت کفاف داد، رفتی به بیت رسیدی، پرده کعبه رو بگیر، از خدا همین یه خواسته رو داشته باش، دوتاش نکن، چون صرف نمی کن. کلاس رو ببینید چقدر بالاست، میگه همین یه خواسته رو از پروردگار، از صاحب خانه بخواه، این خواسته رو دوتاش نکن، صرف نمی کن. راستم بگو، چون بدترین دروغ دروغ گفتن به خداست، و بعدم بدترین دروغ دروغ گفتن به خیش، که آدم به خودش دروغ بگه. مثلا اعمال و اخلاق و رفتارم نشون بده، من جزء دوزخیانم، هی به خودم نوید بدم اهل نجاتی، دروغ مرو چی به خودت میگی؟ این بدترین دروغه. گفت به پروردگار عالم بگو ما از تو نداریم به غیر از تو تمنا، حلوا به کسی ده که محبت نچشید. خونه رو بده به اونایی که دنبال خونن، اسکناس رو بده به اونایی که دنبال اسکناسن، ما بنده توییم، بر تو لازم معاش ما رو تأمین بکنی، ما درباره معاش با تو حرفی نداریم، چی بخوایم از تو؟ این دوتا بچه رو بسونیم، بازیشون رو میتونن ببرن تو خیابون؟ ما از تو نداریم به غیر از تو تمنا، حلوا به کسی ده که محبت نچشید. من نمیدونم این یه خط شعر رو که یه دنیا معنا رو تو خودش جمع کرده چجور براتون توضیح ده، چجور؟ خدایا تو میدانی که از بیان این مطلب من هیچ هدفی ندارم، هیچ. شاید حدود 45 سال باشه من گاهی سالی 3 بار، گاهی سالی 5 بار، گاهی سالی 1 بار مشرف به محضر مبارک حضرت رضا علیه السلام شدم. اونجا می دیدم در این حریم حرف خونه زدن و زن زدن و پول زدن و به قول عاشق محمد بهاری حرف حلوا زدن خیلی بی‌ادبیه. تو این 45 سال یک بار با حضرت رضا من این حرفا رو نزدم، با حرف نزدنش خداوند تأمین کرده، چه نیازی داره آدم علم بکنه این حرفو؟ اونجا وقتی آدم رو راه میدن باید به اونا بگه بخواهید حق در ما جلوه کنه، بس خدا که بیاد دنیا و آخرت و هستی اومده، خدا که نباشه هیچی آدم نداره، هیچ. گو همینو بخواه، ما از تو نداریم به غیر از تو تمنا، حلوا به کسی ده که محبت نچشیده. ممکنه بگیم تو اون سخت شعری که وقت قد شدن دو دست بهش گفته اسم بهشت رو بود و افشری بالجنت تل جباری، شما در قرآن مجید یه جا میبینید که پروردگار جنت رو به خودش نسبت داده، جنتی، ولی در بقیه آیات پروردگار عالم میگه جنات تجری من تحتها الانهار. این جنتی غیر جنات من تحتها الانهار. قمر بنی هاشم میگه جنت الجبار، این غیر اونجاییه که پر درخت سیب و گلابی و چشمه آب. مزد قمر بنی هاشم که چهار تا سیب و گلابی و خیار و خربوزه نیم، اینا رو به من شکمی باید بهشت بدن، آرومم بکنن اگه ببرنم. مردو کل سیب و گلابی و مرغ و ماهی بهشت رو تو ترازو بذارن با چیه قمر بنی هاشم تناسب داره؟ حلوا به کسی ده که محبت نچشیده. و اما جمله چهارم حضرت صادق، ابلا بلا ان حسنا، عموی من جنگ نیکویی کرد. خب این جنگ برای چی بود؟ خود قمر بنی هاشم اعلام کرده برای چی بود؟ انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق یقینی، من برای قهرمان شدن نمی جنگم، من برای اسم در کردن نمی جنگم، برای اینکه مجسممو تو میدونا بذارن نمی جنگم، من برای دنیا نمی جنگم، برای آخرت نمی جنگم. اوهامی ابدا عن دینی و عن امام صادق الیقینی، جنگ من جنگ حق با همه وجود، علیه باطل با همه وجود. ابلا بلا ام حسنا، خدایا به حقیقت قمر بنی هاشم راه ما و زن و بچه های ما رو هم راه قمر بنی هاشم قرار ده. ایمان ما رو شعبه ایمان قمر بنی هاشم قرار ده. چشم باطن ما رو شعبه چشم باطن قمر بنی هاشم قرار بده. توفیق هر گونه جهاد مثبتی رو نصیب ما بفرما. خدایا قیامت ما رو با قمر بنی هاشم محشور کن. خدایا مرگ ما و حیات ما رو مرگ و حیات انبیا قرار بده. به رحمتک یا